أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم و میثاقه الذی واثقکم بهی اذ قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عنایت داشتید که فضای بحث ما را متوجه داره میکنه که حال و هوای دیگری را برای ادامه اسلام باید مد نظر قرار بدیم. دیدین که در آیه 5 سوره مبارکه مائده فرمود الیام اوهل لکم و طیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب. بحثش گذشت، ولی بحث سر اینست که چرا تا دیروز ما را حذر میده قرآن خدا از طعام اهل کتاب یا از زنان اهل کتاب، ولی بعد میفرماد الیام اوهل لکم، هم طیبات است براتون این طعام اهل کتاب، ول محسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، و زنان اهل کتابم برای شما حلال است. این معناش یه صحبتی مقام معظم رهبری چند ماه پیش داشتن که انقلاب اسلامی مثل یک انسان است، همینطور روش میکنه، مثل یه ساختمان نیست که از روزی که تمام بشه تا 100 سال دیگه همینطور در یک انجماد باشه. خب خیلی عجیبه که چرا اسلام رو اینجور باید ببینیم که مرحله ایش این مرحله قبلیش نیست، یعنی شرایط تاریخی وظایف ما را تغییر میده، اصلا نگاه ما را تغییر میده. بله یه وقت از ما میگیم که آقا باید همه چیز رو جدید فکر کرد، این یه حرف غلط است و یه حرف درست. اگه جدید اونه که دنیای مدرن میگه، دروغه، خیلی هم ارتجاعیه. این که تو دهنا انداختن که آقا آدم باید بروز باشه و جدید باشه، اینجور که دنیای مدرن میگه، اصلا اسم خودشو گوشه اسم مدرن، مدرن یعنی جدید، بی خود شما اسم دا گوشی مدرن. ما مواظب باید باشیم اونجور که اونا میگن جدید میگن، یعنی ما از نوامیس و گذشته توحیدی خودمون دست برداریم بیام در گردونه اونا بگردیم. هیچ وقت اینطور نیست، دلیل نداره. اما یه وقت خود یک حرکت توحیدی مراحلی داره، این هوشیاریه. این مقابل کیاس، شما همین آیه را اگه ملاحظه کنین تفسیر المیزان را، علامه می فرماند که خیلی مسلمان سختشون بود برای این آیه، چون که دلشون می خواست در همون 30 سال قبلشون، حالا 20-30 سال که من مثل منظورم انقلابه، دلشون می خواست مثلا همون تو 10 سال یا 8 سال 7 سال قبل که گفته بودن آقا حذر کنین از طعام اهل کتاب، دلشون می خواست تو همون تاریخ بمونن. حالا اومده میگه نه، شما در یه استحکام قرار گرفتین که دیگه تحت تأثیر فرهنگ اونا نیستی. همون مثالی که انگار عرض کردم، یه وقته که اونقدر ارزه نداریم میخوام بریم آب بیاریم، آب میبردمون، خب اینجا ما نباید بریم آب بیاریم. اما یه وقت اونقدر استحکام داریم، اینقدر فرهنگمون متعالی شده است که اگه زن یهودی یا مسیحی را گرفتیم آوردیم در جامعه دینی خودمون، اون دیگه به ما رنگ نمیده، رنگ اسلام را میگیره. این که من دارم تأکید میکنم، ما الانم همینطوره، ما باید بدانیم هر حرکت توحیدی هم مراحلی داره. مرحله امروز حرکت توحیدی مثل 10 سال پیش نیست. یکی از مشکلاتی که حتی ما که داریم صحبت میکنیم داریم، بنده ممکنه صحبتهایی 20 سال پیش داشته باشم که اتفاقا 20 سال پیش جواب مسائل شما بود. حالا اگه من 20 سال پیش تغییر نکرده باشم، همون حرفایی که جواب 20 سال پیش مسائل شما بود حالا بزنم، خب حالا با شما ارتباط دیگه برقرار نکردم. خب حق شماست که بگوی بابا این آقا چرا هیچی حالیش نیست. من حواسم باید باشید که بابا اون که شما 20 سال پیش میگفتین چه حرفای خوبی از طرف، چه چیزای حالیشه، خب مال 20 سال پیش بود. گذشته من برای شما ارزش نداره، گذشته تاریخ توحیدی ما برای هم دیگه ارزش داره، ما افتخار میکنیم به تاریخ توحیدی ما. اما آیا گذشته من مال خودمه؟ شما از این آیه خیلی چیز متوجه میشید که عجب میشه اگه مثلا 20 سال پیش فرض بکنید که اسلام تازه اومده است، 3 سال 4 سال اسلام اومده، بعد طبق آیات قرآن یکی اومد گفت نه آقا باید با این یهود و نصارا ارتباط نداشته باشین، نه زن ازشون نگیرین، طعام نخورید. شما میبینین حرف درستی زده است. حالا 5 سال بعدش بیاد دوباره همون حرفا رو بزنه، خب این قرآن میگه که من حرفای دیگر نبره شما دارم. اصلا بحث نسخ و اینا که نیست، بحث تکامل است، بحث اجمال رو به تفصیل آوردن است، مطلب و عمیق‌تر. اون وقتی کم که داشت دست میگفت است، به اعتبار این میگفت است که شما هنوز اون استحکام فرهنگی را نداشتید. حالا که استحکام فرهنگی را داشتید، اون سخن امروز معناش نیست. یکی از بحثای خوبی که علمای ما میکنن همین جاست که گاهی خیلی جمله قشنگیه، میگن این سخن که حالا زده است 5 سال پیش هم همین بود، آن سخن در این تاریخ معناش اینه. اینقدر نمیخوام با هم وقت هم من وقت شما رو بگیرم، ولی من تاکیدم اینه که از این آیه ساده نگذرید که بله پس ما به یه معنا باید به روز باشیم، نه به معنایی که دنیای مدرن میگه. و اون میخوام ما را ببره توی کانتکست خودش، تو بستر خودش، ما نه. اما به یه معنا که آیا انقلاب اسلامی، حرکت توحیدی اسلامی، مراحل بعدیش مراحل خاص خودش است، ما باید این مرحله را بشناسیم. آره، ما یه زمانی همین خود اول انقلاب ما مواظب بودیم که آقا انقلابمون معنا پیدا کنه. حالا انقلاب ما به عنوان یه رقیب دنیاست. حالا شما حساب کنید ما همین حالا مثل مثلا 20 سال یا 30 سال پیش عمل کنیم، نه، ما باید خیلی نگاهمون رو نسبت به امروز شک بدیم، حالا به اصطلاح میگم فوکوسش کنیم، منظمش کنیم. این تأکیدی بود که من دلم میخواست از آیه 5 داشته باشید. بله، آیه قرآن داره میگه که حالا که شرایطتون عوض شده، رابطتون با فرهنگ ها مثل قبل نمیشه باشه. یهود و نصارا دوتا فرهنگی خیلی قلهی بودن زمان خودشون، سوابقه حساب کنین، سوابقه 600 ساله فقط دین مسیح، 600 سال قبل سوابقه دین حضرت موسی که بیشتر بودن. روایت داریم که شما حتی باید با آدم ها 10 نوع صحبت کنی، اونا جا خودش داشته باشید که حضرت فرمودن که اون چیزی که فرمودن ایمان را ده قسمتش بکنید، اون چیزی که برای دهمی هست برای نهمی نیست، اون که حرف درستیه، این یه حرف دیگه است. این میخواه بگه در حضور تمدنی، در حضور تاریخی شما ممکنه که اونچه که دیروز نباید عمل میکردین از ترس اینکه تحت تأثیر اونا قرار بگیرید، امروز میتونین عمل کنین، چون دیگه شما خودتون یه هویت فکری فرهنگی شدید. شما در نظر بگیرید که حتما تو تاریخ خونده این دیگه، یه مسیحی اومد وارد مدینه شد، خیلی خوش تیپ و خوب دیگه، مسلمونا گفتن یا رسول الله چقدر عقل است، واجرا دارم میگم. و حضرت فهمدن، ببینین فرهنگ چی بوده، این که خیلی ما چی میگم جنتلمن اومده، خیلی جنتلمن اومده، مسلمونای مدینه میگن چه عقله. حضرت میفرماد عقل بودن به این چیزا نیست. ببینین طرف اینقدر برای خودش تونسته بودش تیپ درست کنه که مسلمانای ما را هم تحت تاثیر قرار داده به تو مدینه. خب تو این فضا، خب طرفه که میدون بهش بده دیگه، میگه بابا این که خیلی عقله، خب پس کلیسان باش میری. خب حالا همین مسلمانا، ببینید این سوره مائده آخرین سوره، آخرین سوره قرآن، به سوره نه آیه، و آیات دیگه هم داریم که بعد از این اومده، با رو هم رفته، سوره مائده آخرین سوره است. خب حالا بعد از 10 سال 11 سال همون مسلمانی ها که دیروز بهشون گفتن مواظب باشید که با اینا نرین و تحت تاثیر قرار میگیرین، میگه نه باشون ارتباط در حدی داشته باشین که ازشون زن بگیرین، تعامشون هم مصرف کنین. این نشون میده که یه بلوغی برای جامعه به وجود اومده است. من بیشتر این تاکیدم برای اینکه این آیه رو دوباره تکرار کردم، اینه که یادتون باشه حرکت های توحیدی هم برای خودشون یه منحنی دارن، یه منحنی به طرف بالا، یه مراحلی دارن. مرحله دهمش رو شما انتظار نداشته باشین هنوز در مرحله ششم باشه، که من مثال زدم، مثال روشنیه. شما یه زمانی واقعا یه صحبت هایی می کردید که برای عقل اون زمانه قشنگ جواب میداد. خب آیا حالا حق دارید که الانه که چند مرحله شما طی کردین، افکار اومده است در یه مرحله بالاتر، شما اصرار کنید بر عقلای عقل قبلی؟ اصطلاحا میگن عقل تاریخی است. اینا که میگن عقل تاریخی است، نه منظورشون نیست که امکان وجوب ملا صدرا یا خواجه شیخ رئیس تاریخی است، نه، ما گاهی یه فهمایی داریم که مال این تاریخه. خب حالا این فهمی که مال این تاریخ هست رو ما میتونیم با زبان تاریخ گذشته باش صحبت کنیم، این به خاطر ضعف ماست؟ نه، ما باید با این عقل این زمان این مرحله مناسب خوده، چون زبانم ما معتقدیم زبان تفکره، یعنی شما زبان تفکر این مرحله را اگه به کار نبرید دو تا ضرر به وجود میاد. اولا نسل جدیدتون از خودتون میرونید، میگید این عقل نداره برای ما، خودتونم از تاریخ بیرون میافتید. چرا ما حساس نباشیم که نسبتمون امروز با چه عقل و زبانی با مخاطبمون شک بدیم؟ من خیلی وارد جزئیات این نمیشم، یه بحث مهمیه که شما آیا حتی اینجوری با هم بحث کنیم، آیا ما میدونستیم 30 سال پیش که با یه نسلی روبرو هستیم که دنیایی وسیع تر از دنیایی که ما داشتیم میخواد؟ ببینید دنیای ما همین در و دیوارس و خیابونس و کوه و مزرعه و بگون، حالا فضای مجازی یعنی کجا؟ یعنی بزرگتر. فضای مجازی در ذات خودش جنس بزرگتره، گشوده تر است. بالاخره اگه ما 30 سال پیش میدونستیم که فضای مجازی جلوی نسلمونه است، آیا نباید زبانی که زبان ما میگم واژه شاید بگم شاعرانه، زبان اشاره، زبان وسیع تر، زبان اشاره زبانیست که شما را به یه دنیای وسیع تری منتقل میکنه، زبان آوینی را. شهید آوینی زبانش عبارت نیست، اشارته. ما هنوز در زبان عبارتی، در صورتی که نسل ما یه زبان اشارت میخواد. زبان دوباره نگاه کنید، این فضای مجازی فضاییست که خیلی دیواراش گشوده تر است. خب شما میتونید به این نسل بگون که نخیر، هنوز باید تو فضای محدود دنیای مادی زندگی کنی. نه، جلوش گذاشتین فضای مجازی را. حالا که فضای مجازی را جلوش گذاشتید، جلوش گذاشته شد، اصلا نباید میگون ما گذاشتیم. تاریخ وارد فضای مجازی شد. از 30 سال پیش هم یه عده خوب فهمیدن، خیلی هم متوجه نشدن. خب حالا آیا در مقابل فضای مجازی، فضای منجمد عالم ماده را باید بگذاریم، یا اینکه یه فضای رقیب فضای مجازی؟ ما میتونیم بگویم زبان اشاره. همون شما زبان قرآنه ببینید، مگه نداریم که قرآن علا اربعت اشیاء بر چهار، یکیش زبان عبارتش، یکیش زبان اشارتش، یکیش زبان حقیقته. ما امروز با نسلی روبرو هستیم که با زبان عبارت نمیتونیم باش حرف بزنیم. چرا؟ خودش در فضای مجازی است، یعنی یه فضایی که خیلی گشوده تر است. شما تو این فضا باید به چیزایی اشاره کنین که گشوده تر از این حالت عادی است. اونا بهش میگن زبان مجازی، ببخشید زبان اشاره. اصطلاح فلسفیش هست زبان شاعرانه، ولی شاعرانه که من میگم متن جناب آوینی هم من میگم شاعرانه. متن قرآن شاعرانه است به یه معنا، یعنی یه چیزیست که اشاراتش زیاده. حضرت صادق هم فرمودن قرآن اشاره داره للخواص. وقت باز حرف و طور نیست من اینا رو بگم. باز یادتون باشه سخن حضرت سجاد علیه السلام که فرمودن آخر الزمان متعمقونی میان که آیات 6 آیه اول سوره حدید را و سوره قل هو الله احد خدا برای اونا نازل کرده است. حالا من یه سوال از شما دارم، عقلی که بفهمد او احد است و صمد است، به نظر من ببینید احد یعنی چی؟ یعنی هیچی جلوش نیست، همه عالم ها گرفته است. قل هو الله احد یعنی چی؟ یعنی همه عالم پر خداست. صمد یعنی چی؟ یعنی مقصد. حالا خدا مقصد است یا همه جا حاضر است؟ اگه همه جا حاضر است جایی نیست که بریم، همین جاست که هست. این آیه خیلی سخت فهمش. من نظرمه اگه این آیه را ما بتونیم با این نسل بگیم حس میکنه باش حرف زدیم، ولی اگه این آیه را همطور خدا بی نیاز است و این حرفا، میگه اینا چی میگن؟ نمیگه ما دروغ میگیم، میگه با ما حرف نمیزنن. این نسل نسلیه که عقلی داره که میفهمد میشد چیزی در عین این که احد باشد بشد بشم رجوع کرد. شما قبله خودتون خدا قرار میدین، کاری بدی میکنین، یعنی مقصد دونه دیگه. از اون طرف هم خدا مقصد دونست اون دورها، یا خدا مقصد دونست در عین اینکه فرا گرفته شما را. این خیلی چیز قشنگیه که امروز زبان ریاضی ببینید، یا اینه یا اون. دوره زبان ریاضی سالهاست گذشته است، هنوز بعضیا دنبال نگرش سیستماتیک و اینم نگرش تکنیکن. آینده مسلم نگاه تکنیک نیست. حالا اینا بحثایی است که اهل اندیشه دارن میکنند و بحثای خیلی خوبی هم هست. خب حالا شما اگه متوجه نباشید که ما با یه بلوغی روبروییم، مسئله فضای مجازی به خودی خود که سقوط بشر نیست که. همینطور که تکنولوژی به معنای کشف استعدادها که بد نبود، این که تبدیلش کردیم به یه انرژی، منبع انرژی و خواستیم تحمیل کنیم به بشر، به قول هایدگر تکنولوژی وقتی تبدیل به گشتل کردیم کار خراب شده، نه خودش یه گشایشیست برای کشف استعدادها. همین حالا همینطور بخواید و نخواید فضای مجازی مال شماست و چیز بدی هم نیست. ولی آیا ما میتونیم بچه را به جای برسونیم تو همین تاریخ که این در عالم گشوده با جبرائیل و ملائکه رو برو بشه؟ چون ملائکه رو کجا میتونیم ببینیم؟ در عالم مثال بهش میگن دیگه، عالم مثال گشوده تر از این عالم دیگه. حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله جبرائیل را با 700 بال کجا دیدند؟ آخه اونجا که پیامبر در قلبشون بود که صورت نداشت، صورت مثالی جبرائیل را دیدن با 700 بال. خب حالا این کجا بود؟ این مرتبه عالم مثال است. آیا ما کوتاهی نکردیم که بشر خودمون را وارد عالمی بکنیم که علمای ما سالها با این عالم زندگی میکردن؟ علمای ما در عالم جسم آیت می دیدن، در عالم مثال حقیقت را به صورت می دیدن، در عالم عقل حقیقت را به معنا می دیدن. ما قسمت مثالش را تقریبا از دست دادیم. غرب اون مثال از دست داد ولی یه تقلبیش را درست کرد که ما می گیم فضای مجازی. من همه اونا را به این بهانه گفتم که بخواید و نخواید شما در یه تاریخی ادامه انقلابتون وارد شدید، نه عقب افتاده از انقلاب. ادامه آیم خیلی کمک میکنه، چیز عجیبیست. خیلی ببینید که این بحث اینجوری کردید که من بتونم در ادامه راحت تر بحثم رو بکنم. اگه یادتون باشید ما آیه 6 رو با هم دیگه بحث کردیم، بیشترم آیه فقهی بود، ولی من دوباره بگم جایگاه امثال آیه 6 یعنی بازخوانی یا جمع‌بندی کردن احکام دین در شرایط جدید. یعنی بازم شرایط جدیده، شما بعد از 40 سال دارید بازخوانی میکنید که خب کدوم کارا چطوری باید انجام بدیم. خب شما که نماز میخوندن این 40 ساله یا بگو در صدر اسلام، اما داره میگه که خب حالا یه جمع بندی بکنید نمازتونا. بعد میفرماد که وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه، یادتون باشه تو این شرایط این نعمت هایی که براتون پیش اومدست رو ساده ازش نگذارید. شما نعمت ها چی میخواد معنا کنید؟ هر کس هر جور بخواد معنا کنه جا داره. مثلا یکی از روش های قرآن همینه که گاهی مصداق تعیین نمی کنه، تو هر کس به خودش بیاد راستی این نعمت هایی که الان ما اطرافمون داریم اینا را یادمون نره. مثلا حالا پیروز روز قدیر، خب واقعا ما این علی ابن ابی طالب رو میخوایم یا نمیخوایم؟ نعمت عجیبیست با امیرالمومنین زندگی کردن. خدا میگه یادتون باشه من به شما علی ابن ابی طالب دادم، پس بعد محرم شروع میشه، به ما حسین داده است، بیاید دختر ریزترش کنی، به ما عزتی داده است، عزتی که اگه این تحریم ها را برای هر ملتی دیگه اینا اعمال میکردن آروم آروم یواشکی ضعیف میشدن. حالا آینده هم ببینید، من نمیخوام اسم بیارم، ولی شما میبینید که نه بیش از حد ملت آمادن که نسبت به این زلتی که اونا میخوان بهشون تحمیل کنن عکس العمل نشون بدن. نه اینکه ما راضی باشیم از این شرایط سختی که برامون به وجود اومده. من نمیدونم شما چه پیش خودتون به عنوان نعمت میتونین تصور کنین. آیه میگه که وذکروا نعمت الله علیکم، یادتون باشه نعمت هایی که خدا به شما داده است. به نظرم بهترین مثال خود آدم است که چه نعمت هایی داره. با همم فرق میکنه نعمتم، عمدنم اسم نبرده است. من خودم انقلاب اسلامی را بزرگترین نعمت ممکنه میدونم. چیز عجیبی است این انقلاب اسلامی. راه گشوده خداست، راه گشوده خداست به سوی خودش، و و حالا شهدا زرنگی کردند این راه و خوب رفتن، لاقل ما وامدار شهدا و امام شهدا هستیم. وذکروا میثاقه الذی، این عطف است، این واو عطف میکنه به قم، یادتون باشد عهدی که با خدا بستید. عهدتون رو با خدا چطوری میبینید؟ یه عهدی که در عهد الست ما بستیم، میگه به خودت بیا ببین واقعا یه معنایی از خودت نسبت به عبد رب بودن را پیدا میکنی. خواهش میکنم به این عرضم عنایت بفرمان. این وذکرو، یادت باشد میثاقی بسته ای. گفتم بارها به قول عمان سامانی میگه باده خوردست دید بادا یادتان باده رویت رب. چون آخه گفتید شهد نا، نگفتید باور کردم، گفتید میبینم. شهد نا یعنی چه؟ قالو شهد نا، من دارم میبینم. فرمود الستو به رب بکن؟ قالو بلا شهد نا، باده خوردست دید بادا یادتان، یادتان باده فراموش کرده ها، جلوه ساقیز پشت پرده. باز چی؟ میثاقی که بستیم. این خیلی، این قسمت دوم علامه طباطبایی هم روش تاکید دارن. این که ما مسلمونیمون رو بالاخره پذیرفتیم. خوب دقت کنیم آقا، بالاخره پذیرفتی مسلمون باشی یا نباشی، پس بچسب بهش. دقت کنید گاهی ما یادمون میره بابا ما مسلمونی ها پذیرفتیم. اینا میگن میثاق بستیم با خدا. نه، ما میخواییم مسلمون باشیم. خب اگه میخواییم مسلمون باشی، پس بر مسلمانیت عهده دار. یادتون داره مسلمان که اون وقت نمیتوند کار حرام بکنه، مسلمان که نباید از سیره پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین. من نظرم بعد از حالا آروم آروم آخرین آیات قرآن داره میگه که یه بازخوانی بکنید، عهدتون رو تجدید کنید. وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. وقتی که گفتید آره قبول دارم، خب پس پاش واسا، خودت گفتی اما قبول دارم. باز دوباره هر جور میخواید بگیرید، یکی همون عهد الستتون، نه یکی همین که مگه شما تک تک شما در جنبندی نرسیدیم که نه من میتونم مسلمون باشم. خب پس قبول کردید مسلمونی را، چرا باز خان نمی کنید اون عهدتون را زنده نگه نمی دارید؟ شما دقت کردید متاسفانه بعضی از ما عادی میشه برامون عهدی که بستیم، خب نتیجه شکم میگیریم. چرا عادی بشه؟ ما یه عهدی بستیم باید پاش واسیم. وتق الله، این وتق الله چیز عجیبیه است. اینجا هر دو تا وتق الله که اینجا تو این آیه و آیه بعدی هست جاش عجیبه. ببینید یعنی شما گفتی که من مسلمونم، انقلابی هم هستم، طرفدار ولایتم هستم. خب مگه اینا رو نگفتی؟ پس خیلی حریم نگهدار. تقوا را چی معنا میکنی؟ حریم نگه داشتن عهدی که با خدا بستی. یعنی خیلی مواظب خودت باش، داری روزمره میشی. تقوا را معنی کرده این که تو روایت چی؟ مثل کسی که با پیراهن عربی توی زمینی که پر از تیغ است و خاشاک بره. چطوری میره؟ جمع میکنه پیرهنش. خیلی تعبیر قشنگه. میگه چرا عادی شدید؟ بعد از 10 سال از اسلام و مسلمونیدون دارین عادی میشی؟ یادتون باشه جدی واسید رو قضیه. و تقول الله ان الله علیم به ذات صدور. ببین چقدر ربطش ها، خدا میدونه بر شما داره چی میگذره، حواست باشه. انگار داری عادی میشی، دیروز جنگ و جبهه و نیایش و دعا و هیچ، اصلا دنبال مال و ثروت نبودی، ها حالا یادت رفته است؟ چرا یادت رفته است؟ و تقول الله ان الله علیمون به صادر به ذات. تو باید بر همون عهد باشی. بعد از 10 سال دارم فضای تاریخ صدر اسلام مثال میزنم، شما اگه بخواین حالا بسن رو بگم 40 سال، بعد از 10 سال یا 40 سال داری عادی میشی، خب نتیجه نمیگیری، به همون جدیت ادامه بده تا نتیجه بگیری. و حالا ببینید چقدر عجیب، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله. اگه یادتون باشه آیه چند سوره نساء بود، به نظرم 133 و اینا بود، ها این آیه رو قبلا هم داشتیم اگه نظرتون باشه، 135 سوره نساء رو بیاری، میخوام فقط یادآوری کنم. یا ایها الذین، صفحه 100 میشه، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اونجا اگه یعنی باشد به حمدالله یه بحث مفصلی شد که نمیگه قائم باشید، میگه قوام باشید. خواهش میکنم اگه رسیدید برگردین به اون بحث، اونجا بحث شد با قوام بودن میشه ادامه داد، نه با قائم بودن. یه زمانی بود فضای مجازی نبود، تو شهر میگردی دوتا عرق فروش پیدا کنی پیدا نمیشد، یکشم پیدا نمیشد، شما 20 سال پیش میخواستید، 30 سال پیش. حالا این خبرها نیست، حالا راحت، همه چی فساد. حالا اگه خواستین دین ادامه بدین دیگه نمیشه با دین شلکی ادامه بدین. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله. اونجا بود کونوا قوامین بالقسط، فرقم نمی کند. حالا یکی از مصداقش قسط است. یعنی چه؟ یعنی بچه مسلمان ها این اواخری نبینم شل شده باشید، به همون جدیت مواظب بودی که یه ذره اسراف تو این خونه نشه، همه حالا باید نشه، مواظب بودی بی دلیل شما یه چیزی که نیاز نداری نداشته باشی، حالا باید نداشته باشی. میگه که حواسل عهد بستی با خدا، اون میثاق وقت اصلا میدونی که میثاق الذی واثقکم به، یعنی اون عهد محکم، واثق یعنی نه یه عهد ساده، تو یه عهد محکمی واسه پاش واسادی، خب حالا همونطور باش. بچه مسلمونا کونو قوامین لله، برای خدا به جد قیام کنین، پاش واسید، سفتم واسید، شهدا بالقسط، یعنی باشید کسانی که نسبت به قسط شاهدید، پایدار کننده قسطید، شاهد قسطید که قسط فقط در جامعه براتون حاکم باشد و جاری باشد. خب شما اگه این حساسیت قسط را ما همین حالا جدی بگیریم، تکلیفمون رو با بگون طلحه و زبیر و امیرالمومنین جدا میکنیم. ببینید زمانی که این 30 ساله مثلا، شما اینه که میدونین که وقتی طلحه و زبیر فوت کردن اینقدر ثروتمند بودن که طلاهاشون رو با طلا با تبر نصف میکردن، حدود 1000 تا اسب داشتن یکشون تو مصر. به قول یکی از این اساتید میگفت این که خودش یه امپراتوری میشه، آقا هر اسبی یعنی دوار کار یا نمیدونم چند، ما سرمون نمیجاد. حالا ابن ابوالحدید توی شرح خطبه شماره 3 آمارش رو آورده است، منم اون روز که خطبه رو بحث میکردم از اونشون استفاده کردم. ببینید خوب آقا شرایطی به وجود اومد که اگه کسی میخواست ثروت باد آورده داشته باشه به راحتی میشد. طلحه و زبیر یاران پیامبر بودند، شمشیر زبیر ظاهرن تو یکی از جنگا 25 تا زخم برداشته، شکمش پاره شده است، خیلی سینه چاک بوده. وقتی اومدن خونه امیرالمومنین رو آتیش بزنن، اومد دفاع کرد در حالی که درگیر شد، شمشیر کشید. این آقا جا به کارش به جایی رسید که حالا روبرو امیرالمومنین واسدنش اینا را تو جنگ جمل اینا را کاری ندارم، هر دوشون اینقدر افتادن به جون ثروت و نمیدونم رانت که ثروت‌های وحشتناک پیدا کرده. تو همین زمان امیرالمومنین هم هست، یه آدم مومن عادی. یعنی چی؟ یعنی اون وقتی هم که میشه ثروت رانتی به وجود آورد، شما مواظب خودتون باشید. ببینید ما همیشه تو تاریخ دو تا جبهه داشتیم. این که مربوط به حالا نیست که 200,000 میلیارد تومان یارو یا 300,000 میلیارد تومان یارو به جیب زده است، نمیدونیم هم از کجا به جیب زده است. ما که هنوز بر اون شعر خودمون هستیم که ای که میریخ سیما زرز سرد، یا خودت دوست بودی یا پدرت. البته تو اینجا پدرش دوست نبوده، تو اینقدر ثروت ما قبلا نداشتیم، خودش دوست بوده، یقیناً هم دوز بوده، شک کم نداریم. منم مدرک دارم، مدرکایی که از نظر علمی میدونم چی کار کردن اینا با قوانینی که همون قوانین رانت دیگه، بهترین نمونش یه بارم اشاره کردم. ولی عرض من این است، آیه داره میگه همین وقتی که یه عده‌ای میتونن این ثروت ها رو به دست بیارن، طلحه و زبیر ها این کارا میکنن، شما مواظب باشید که بنادون بر قسط و عدالت باشه، هرچی میخوا بشه هزینم داره. بعد حالا از اینجا شو، خیلی آیه عجیبیست، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلو. اگه میخواید انقلاب دونه حفظ کنین، اسلام دونه حفظ کنین، باید که شنعان قوم، لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلو، شما رو شنعان قوم، شنعان قوم یعنی هم دشمنی هم بغض، این چیزا باعث نشد که به خطا بیفتید. به خاطر بدیای افراد شما به خطا نیفتید. به چه معنا به خطا بیفتید؟ الله تعدلو، تعدل از عدالت خارج بشید. ادامشو ببینین، اعدلو اعدلو. چرا اعدلو؟ هو اقرب للتقوا. مگه دنبال تقوا نیستی؟ خیلی خوب علامه اینو شرح دادن، میفرمان که این لتقوا یعنی اگه دنبال تقوایی راه برات گذاشتیم. همه ما دنبال تقوایی، خدا به حق حسین ما را از نور تقوا منور کنه. یه چیز عجیبیست این تقوا، والله من که خیلی حسرت بعضی ها را میخورم، خدا میدونه نه این ادعاهای ما را دارن، ولی خیلی راحت خود نگهبانن. یه چیزی ساقا، این آدم خودش را بپاد، خیلی تعبیر قشنگیه، با آدم خودش را بپاد. ببین اون کسی که بهش گفتن آقا میشه نه جمهوری اسلامی میفهمد نه قاضی میفهمد، خیلی راحت میتونیم آقا یه وام از بانک بگیریم، به بچه ها بانک هم میگم آقا ما اینا میخوام بریم سکه بخریم. بنابراین سر به سرمون نگزا، ما 20 روزه بهت برمیگردونیم. وثیقه مسیقم برا 200 میلیارد هم نداریم بدی، اما خودمون رو داریم دیگه. تو چه شده هم بذار این 200 میلیارد به ما بده، ما با هم سکه میخریم. سکه رو میخریم 2 میلیون مثلا، میفروشیم 4 میلیون، 2 هفته یه بهت میدیم، یه چیزی هم بهت میدیم، ما هم یه چیزی گیرم میدیم، هیچ کجاش هم خلافه ظاهرش. بینید دقت کنین، از نظر ظاهر فقهی که این آقا حرام نیست که شما یه وامی به ما داده، فقط وثیقه نخواسته، خدا برات خوب بخواد، نمازم برات میخونه. خب ما هم چه کار کردیم؟ ما هم که خلاف شرع نکردیم، رفتیم بابا اسم نوشتیم، گفتن سکه میدیم، سکه خریدیم. فقط به چه که دوتا بخریم، چه میدونم چند تا خریده، دوتون خریده، بعدم که اومدیم پول شما رو دادیم، کجاش خلاف شرعه؟ میگه خودت به پا. دوتا بحث است، ما میگیریم قانون اختلال در وضع اقتصادی هم نبوده است، فرض میگیریم نبوده، علی یه بحث دیگه است. شما با این کار ماورای قانون اختلال در نظام ایجاد کردین، انشاءالله هم که حکمش مشخص میشه. این دو تا بحثه با. ولی من میگم ما به این بچه مسلمونی که تا دیروز مسلمون دیدین که بعضی هاشون چشم رو صورتش نگرفته بودن، واقعا این جوریه؟ اینا الانه نمیدونن چه بلای سر خودشون آوردن. چرا نمیدونن؟ برای اینکه این آیه رو من و شما براشون نخوندیم، برای اینکه تلویزیونمون براشون سریال و دوریال گذاشتیم. خب ما نخوندیم، ما تقصیر کاریم آقا. اینی که اون گناهش باید به چشه دا... اما این آیه رو ببینید، میگه بچه مسلمون خیلی خودت باید به پای، میدونی باید خودت به پای، پس به پا. حالا مثال اینجا میزنه، اگر با یکی بدی بغض داری از مسیر عدالت خارج نشو. بعد چون خودش چند تا آیه به خوبی میاره که آماده میکنه ما را که یه خطراتی ما را تهدید میکنه. من خیلی دلم میخواد از این آیه استفاده کنیم. الحمدلله قبل از انقلابم نمیدونی این آیه از اون آیه بود که قبل از انقلابم بچه ها خوب میخوندن و خوبم بود که میخوندن، ما هم از قبل از انقلاب تو ذهنمون هست. این آیه داره میگه که نمیشه تو به خاطر بدی طرف از مرز عدالت خارج بشی. ظاهرش که اینه دیگه. بعد میگه که مواظب باش بدی طرف، دشمنی طرف، انحراف طرف انگیزه مقابله باش نشید. انگیزه مقابله با طرف باید یه ملاکی اساسی داشته باشی. خب من رو اینش حرف دارم، هو اقرب للتقوا، یعنی این عدالتی که تو داری میخوای انجام بده، بدون که برای نزدیک شدن به تقوا خیلی مهمه. هو اون عدالت چیه؟ اقرب، بسیار نزدیک کننده است. اقرب خیلی شدیده و برای تقوا. یعنی مگه دنبال تقوا نیستی؟ خیلی مواظب باش که کینه ها منشأ حرکت و انگیزه ی حرکت تو نشه. دوباره آیه رو ببینید، و تقولا، خودتا بپا، خودتا بپا. حالا اینجا مثال خیلی خوبی زده است، اما برای همه جا. آقا ما اگر خواستیم به جایی برسیم باید تقوا پیشه کنیم، همه دونم میدونیم دیگه. تقوا یعنی چه؟ یعنی خودمونو خیلی بپا. من یادم است یکی از این رفقا را یه جا دعوتش کردیم، حقم با ایشون بود، یعنی ما گفتیم بابا بیا از خودت دفاع کن، حق بده. خیلی تذکر خوبی داد، به درد ما خورد. گفت حقیقتش میدونم حق با منه، ولی من هنوز به اونجا نرسیدم که لجنهای کف حوزم را بیرون کرده باشم، هنوز کف حوزه. اگه اینا این آبا به هم زدن لجنه میاد رو، و من اینقدر مرد نیستم نمیام. گفت میدونم، چون من هنوز خودم را اونجور نساختم که اگه یخت سوک بهم نزدن من خلاصه رم نکنم. واقعا همینه، یعنی خود پاییدن، یعنی رفقا همینه. ممکنه است این الان مثال بزنم بد نیست، احمد غزالی را شنیدین، داداش محمد غزالی است. احمد غزالی از عرفاست، محمد غزالی نه، بیشتر متکلمه. ایشون آدم عجیبی بود، از شاگی یکی از شاگرداش عین القضات همدانی است. حالا ببین تا کجا باید ببریدش. ایشون میگن بهش که دائم مثلا میفهمید یه مریداش انگار یه چیزیش است، میفهمید که یه اسبی خریده است یا یه شتری خریده است، گفت برو بفروش. بچه‌ها خب طبق شیخ میرفت میفروخت. دوباره دو سه رو دیگه یکی دیگه میمد میگفتن میده انگار یه چیز، گفت چنم اسبی خریده برو بفروش. بعد دیدن شاگرده که شیخ خودش هم اسب داره هم شتر داره، گفتن شیخ خونا، گفت شما چه خودت اسب و شتر داری، چرا پس ما نباید داری؟ گفت شما میخ اسب و شتر را در دلتون فرو میکنید، ولی من در گل طویله. هر وقت در گل طویله فرو کردین شما هم داشته باشید. آره خود پا... این یعنی خود پاییدن. که میخوام مقایسه با هم نکنید، یه وقت شما خود پاییدنت با اینشون فرق میکنه. خب بله، گر روی تو جمله ابراهیم شو، تو تا ابراهیم نشدی تو آتش مرو، و روی پس جمله ابراهیم شو. اینا باز خیلی وقت دونه میگیرم، میگه هو اقرب. باور بفرمایید رفقا، هم شما خوب میدونین که من چه ضعفایی دارم، هم من تا حدی میدونم شما چه ضعفایی دارید. بیایم همو بپاییم. من و شما باید تذکر بدیم که فلانی بعضی این حرفا که میزدی یخت بوی خود ادامی داد. خب نازم لاغر من یه جوری بهم بفهمونید، منم باید یه جوری به شما بفهمونم. این جلسه نورش اینقدر هست که به خودتون میاین میبینین انگار ما باید بیش از این خودمونو بپا. خب بپا. من یه مثال یه بار زدم بعد نیم. گفتم شما الحمدلله محرمه، شما میبینین وسط ها محرم دیگه با چهار تا عشق میریزین، یه چیزیست این عشق دیگه، این هدیه خداست، انگار یه چی یه خود خوب میشی. حالا که خوب میشی میبینین، مثال زدم، مثال حالا برای شما شاید مصداقه، این فیلتر شکنه پدر سوخته گاه شما را گفت. ببینیم حالا اون سایت هم چی میگه. حالا که خوب شدین این فیلتر شکنه را دیلیتش کن. چرا؟ چون او وقتی که به این حال خوش نیستی دیگه دیگه نداری فیلتر شکن. مثال زدم گفتم این پنجره خونه، پنجره که برو خونه همسایه وا میشه، حالا که حالت خوبه برو جوشش بده، بعد که حالت این خوب نیست میبینی دیگه نمیشه دعا کنی. راه داره. یعنی شما این که قسم گاهی باید بخورید، مثلا دیدین گاهی من گاهی میبینید که این کارتون بده، انگار ول نمی کنید. دیدین که اگه قسم بخورید نذر کنید و قسم بخورید، خب بعد اگه بخواید بشکنید دیگه پدرتون در میاد دیگه، 60 تا روزه 30 تاش با هم مناسب قسم بخورید، یه چیزی نخورید که رو دستتون هم بمونه. آره اونجایی که میشه شما میبینی که انگار این کارو باید نکنی. بله قسم بخور بر من است برای خدا که دیگه من این کارا نمیکنم. بعد نفس اماره که میخواد کرکری بخونه یادش میاد به 60 تا روزه میگه، میگه نه بابا همین قسمه دا بمون، اینا داریم، اینا سیرهای خوبیه. این که میگه وتقوا الله یعنی خیلی خودتون رو بپاید. خیلی میارزه که آدم خودش رو بپاد. ان الله خبیر به ما تعمل. میخوام بحثا تمام کنم اما آیه بعدی خیلی بدون عجیب ربطشا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. به خدا قسم اگه ما به این آیه ایمان بیاریم اون تقوایی هم که میگن سختسا میپذیریم. میگه آدم ها من که همین طور نمیگم تقوا پیشه کنی خودتونو به پای، عصبانی نشین، دل کسی را نرنجانید، حق کسی را نخورید. میگم خودتونو به پای برای اینکه خدا وعده داده است به شما. کیان شما؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب یعنی انشاءالله من و شما، شما که الحمدلله هست. میگه وعده شا ببین، لهم مغفره. خیلی چیز عجیبی است. یعنی آقا خدا یا شطور دیدی؟ ندیدی. مغفرات یعنی همین؟ مگه شما الان مشکل ندارین؟ شما الان میخواین انشاءالله محرم رو شروع کنید؟ شما نمیخواین مثل اقل غور حسین دوست داشته باشی، ادب غور ده؟ خب میخواین. نمیشه آقا. قلبا رو رنجوندیم، بگو زیر پا گذاشتیم حقوق مردم را. اون که خب نمیشه، نمیره جلو این قلب، حجابش برطرف نمیشه. خب میگه بابا من این تقوا که بهت گفتم برای این که بهت میخوام مغفرت بدم. مغفرت یعنی دیگه نمیبینم اینا را، مغفر اینا را من تکرار نمیخوام بکنم. وقت بعدش چی؟ اجر عظیم. یخته رو این فکر کنیم یعنی چیزی نتیجهش میشه. والله که از آفتاب فلک بهتر شوید. یه چی؟ اجر خوب. به قول استاد ما خدایی که عظیمه بگه که من میخوام چی به شما بدم؟ اجر عظیم. خدایی که همه چیز در مقابلش حقیر است داره میگه اجر عظیم میدم. خوشا به حال اونا که اینا میفهمن. دیدید گاهی برادون پیش اومده. میگم گاهی من میگم خدایا این علی ابن ابی طالب اگه ما نداشتیم چه خاکی به سرمون میکردیم. خب این اجر عظیمه. آدم امیر المومنین علی ابن ابی طالب داشته باشد کسی میفهمه که علی داره؟ کسی میفهمه که چیست این؟ میگم من فقط هیچی نمیتونم بگم، فقط میتونم بگم که یو خورده تقوا مولل موحدین دیگه، امام المتقین از اینا رو همه دون میگون دیگه. یه ذره تقوا هم موانع رو برطرف میکند، هم چیزی میگشاید که لا خطر فی قلب بشر. امیرالمومنین میفرماد بشر اصلا به عقلش هم خطور نمیکند. بفرمان. آره درسته. باری کلا همینطوره. ما حالا همین با اگه بخوام ربطش بدیم به بحث، خب تقوا یکشم مگه جز این است که حساس باشیم نسبت به سرنوشت جامعهمون، سرنوشت مؤمنین؟ خب اینا همش تقواست. میگه تق خودت بپا که حق ضایع نشه. حالا این حقا آیا این حق نی؟ من مثال انگار اون جلسه دم، شما یه دلار بی دلیل بخرید، یه دلار که به همون اندازه تقاضا زیاد بشه و به همون اندازه، خب وقت پول مردم به همون اندازه میاد پایین یا نمیاد، به همه ضرر زدید، خب این بی تقواییه. به همه اندازه این که آدم خدا بهش یه بصیرتی میده که به حمدالله داستانش خسته دون دارم میکنم. آقای دعایی مسئول اطلاعات روحانی اینشون نجف که بود، یه قضیه ای را نقل کرده بود، گفت امام، من یه بار دیگه هم اینا گفتم، امام را دعوت کردن تو نجف که یه جا برن صحبت کنن، بچه طلبا همه میدونستن، بعد شلوغ کردن اونجا را. امام که وارد شدن دن دم در پر کفشه، بچه ها که پاشون نمیذاشتن رو کفش ها میرفتن. امام خب حکم شرعی که تصرف این حیازت بهش میگن، چون این حقش از کفشش اینجا بذاره دیگه، فوقش تو میتونی جا به جاش کنی به اعتباری که مکان عمومیه، اما نمیتونی که پادر رو کفش. گفت امام واسدن دونه دونه کفش ها را جا به جا کردن که را باشد برن. ببینید اینقدر نگهبان خودشه، خب نتیجهش ببین چه جلوش باشد. آیا از این جلوش بالاتر که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه؟ هنوز ما داریم از این چشمه میخوریم. اگه این چشمه نبود که بابا ما خیلی قبلا پس افتاده بودیم. تقوا آقا این اجر عظیم رو من دلم میخواد یه خود عنایت بفرمان. اصلا لغت ببینید آقا، اجریست که بیش از آن است که فکر کنید. انشاءالله که آیات تونسته باشد ما را متذکر شرایطی بکند که امروز تقوای ما چه معنا میده و چه نتایجی به ما خواهد داد. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مولای ما مظهر تقوای مطلق رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب راه گشوده ماست به سوی تو. پروردگار رو برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای ادامه انقلاب را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.